یا برج نقاره خونه، به احتمال زیاد گنبد مخروطی شکل داشته که البته الان از بین رفته. میدونیم سال 1101 هجری قمری حدود 145 سال پیش، 144 سال پیش این برج توسط معمارباشی، یکی از معمارهای معروف دوره ناصرالدین شاه، مرمت و بازسازی شده. ارتفاع فعلی برج حدود 21 متر هست. ضخامت بعضی دیواراش از 1 متر 75 سانتی متر شروع میشه تا 2 متر و 75 سانتی متر. قطر داخلیش 11 متر، قطر بیرونی 16 متر. و یکی از چیزهای جالبی که در معماری این برج هست این هستش که خب من موقعی که سال 1371 عکاسی میکردم با یکی از عکاسان معروف شهر، جناب آقای استاد خوشی، خب پی بردیم که این جداره های برج 24 ترک هست و اون سال 71 هم مصاحبه کردیم، گفتیم که این 24 ترک در حقیقت به منظور 24 ساعت روز هست و کتیبه کوفی که اونجا بوده سال 1301 متاسفانه از بین رفته. تو عکس قدیمی ما این کتیبه کوفی رو داریم. و یا یک سردابه و آبنبار هم بود که متاسفانه در مرمت که سال 1376 صورت گرفت، اون سردابه و آبنبار هم متاسفانه از بین رفت که در قسمت شرق ورودی برج، ورودی شمالی برج وجود داشت. نکات دیگه ای که میتونم در مورد این برج بگم همون عکاسی که ما میکردیم، غیر از این که ما متوجه این موضوع شدیم که این برج یک ساعت آفتابی هست و زوایای آفتاب رو از صبح ساعت 5 اومدیم عکاسی کردیم و اعلام کردیم در کنفرانس ها و در جای مختلف، موضوع شیر خفته یا شیر گبه فارس ها رو در اینجا اعلام کردیم که شما از موقعی که عکاسی میکنید در حقیقت در درون یک شیر میرید و از دهان یک شیر وارد میشید و کاملا مشخصه که این در حقیقت شیر برج طغرل وقتی اون زیر وارد میشه یک نماد فرهنگ و هنر ایرانیه که نشانه‌های از این نماد رو در این برج میبینیم. دقیقا در 3 قسمت این کنگره ها یا این ترک ها در سمت جنوب و 3 تا هم در سمت شمال دهانی باز میشه که هلالیه بناست که همون دهان شیره، دندانهای بالای اون قرار داره که دندانهای شیره و قسمت مثلثی شکلی که در حقیقت شبیه یک فرو رفتگی هست که بینی شیر هست، دقیقا زیر اونجا وایسیدن، زیر قسمتی که حالا کتیبه هم همونجا قرار داره، کتیبه که در دوره قاجار سال 1101 گذاشته شده، شما دو کنگره به شکل چشمای شیر میبینید و کاملا مشخصه که شما از دهان یک شیر وارد میشید و از دهان یک شیر خارج میشید. سومین نظریه که خب من اون زمان مطرح کردم و هنوز هم نتونستم اثبات کنم این هستش که شما وقتی از سمت شمال وارد میشید، درب شمالی کنار ورودیش 3 تا کنگره که هست، یکی از این کنگره ها خالی هست و شما با حدود 4 متر ارتفاع میتونید بالا برید و در حقیقت اون جا پوده 51 پله میخوره و دربی باز میشه. اون بالای برج شما میتونید ببینید که خیلی از افراد رفتن، مثل مادام دیالوپای فرانسوی، سروانس کارپتر انگلیسی و اینها همه رفتن نقشه های ری و عکس های از ری و اینها رو کشیدن. و جالبیش اینه که این خالی هست و این معمار یا اون مهراز خیلی زیبا و دقیق این رو میدونسته که این در حقیقت خالی رو روی سقف ورودی گذاشته، یعنی اومده سقف ورودی که قبلا دو تا در داشت، الان درها رو برداشتن، سقفی که در حقیقت یک قوس جناحی زده و بعد زیرش یک قوس مادی زده، حالا اروپایی‌ها به این قوس قوس رومی میگن اما ما به عنوان قوس مادی میشناسیم. این رو در دو طرف شما میبینین و به نظر من این دو تا خالی هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتواند سنگینی و اون حجم مساله‌ای که بوده 20 متر هست رو از روی دربهای ورودی برداره، چون بقیه جاها رو اون صفه قرار میگیرن، اینجا روی صفه نیست، روی درهای ورودی است. و به نظر من 3 تا این ور و 3 تا اون ور، این کنگره ها و یا این ترک ها 3 تاش هم این ور و همون ور خالی هست و این یکی از نظریات من بود. 3 نظریه گفتم در مورد این برج هست. اما کاربردهای دیگه ای هم این برج داشته، غیر از این کاربردی که من خدمتتون گفتم برای آرامگاهی هستش، خب به احتمال زیاد به عنوان یک رصدخونه ازش استفاده می‌شده، به عنوان یک جایگاه علمی و بعد یکی از نکاتی که خب من بارها اعلام کردم در تورهام و بازدیدهام اینه که اینجا جایگاهیه که خب خیلی بلند بوده، ساختمان‌های بلندی که ما الان داریم، مثلا ساختمان 6 طبقه و 7 طبقه که تازه میرسه به این برج، در گذشته ها وجود نداشته. مثلا در 400 سال پیش، 500 سال پیش، 700 سال پیش اینا وجود نداشته و کاروان‌هایی که از دور می اومدن می‌خواستن از جاده ابریشم بیان از ری رد بشن و برن، چون موقع تهرانی وجود نداشته، خب بالای این برج آتش روشن می‌کردن. در حقیقت یک فانوس صحرایی بوده و شما کاروان‌هایی که از سمت حالا ورامین سمت خراسان می اومدن همه این آتش رو می‌دیدن و یا خود برج رو می‌دیدن و می‌دونستن که به شهر رسیدن و این خیلی مهم بوده. خب کاربردهای دیگه‌ای رو هم می‌تونیم برای این برج در نظر بگیریم که خیلی زیبا و قشنگ بوده و الان هم هستش. در مورد همون ساعت آفتابیش هم اگر بخوام بیشتر براتون صحبت بکنم، میتونم بهتون بگم که خب برج 24 ترک داره. موقعی که صبح طلوع خورشید مثلا ساعت 4 خورده ای اولین شعاع‌ها از شهر زده میشه، در حقیقت ضلع چهارم یا اون ترک 4 خورده ای 4 و نیم مثلا اگه باشه، اون ضلع 4 و نیم روشن میشه. همینطور یک ربع ساعت ها جلو میره، طلوع آفتاب هر ساعتی باشه این در حقیقت نشون میده و بعد میاد جلوتر. مثلا اگه ساعت 11 صبح شما برید، ضلع 11 هم رو دقیقاً میبینید که کامل هست و کاملا آفتاب روش قرار گرفته و روشن هست و کاملا مشخصه. و بعد هم دوباره از اون سمت، یعنی در حقیقت ظهر شرعی که اتفاق میفته، دقیقاً ضلع 12 هم یه طرفش روشن و یه طرفش تاریک هست، یعنی در حقیقت سایه هست، حالا نمیشه گفت تاریک هست، سایه هست. و بعد میاد به سمت در حقیقت غرب، که سمت غرب رو هم وقتی خورشید میاد اون سمتش هم کنه. این که بیشتر در تابستون ها خیلی قشنگ خودشون میشه، البته در زمستون ها هم هستش. دو در داره که قبلا در چوبی بوده، گفتم طرح رازی هست، نوع معماری رازی هست و در حقیقت تر طوری هستش که درب ورودی از یه سمت هست به یه سمت دیگه و شما اگر در درون برج برید و صحبت بکنید، حالا اگر درها بسته بوده، کاملا صدا به صورت اکویی هست. حتی الان هم همین جوری هست، یعنی شما اگر در مرکز برج حالا بیستید، مثال میزنم در زمانهای گذشته رقص سمایی صورت میگرفته در دوره تیموری یا سخنرانی های صحبت میگرفته یا اگر از موسیقی و چیزی استفاده بشه، در مرکز اگر قرار میگرفتن کاملا صدا به صورت اکویی برای همه چه در بیرون و چه در درون پخش میشده. گفتم کتیبه به خط کوفی وجود داشته که متاسفانه الان نیست، اما یک کتیبه دیگری رو در قسمت جنوبی، یعنی در دربی که از سمت جنوب وارد میشن، شما بالای درب میبینید که نوشته شده به سال فرخنده پی که 36مین سال از سلطنت سلطان به سلطان و خاقان به خاقان، حالا ناصرالدین شاه جهان دستور داد معمار باشی و فرجامش رجب در حقیقت سال 1101 هجری قمری است که بوده 144 سال پیش حدوداً مرمت و بازسازی شده این برج. نکته دیگه‌ای که در ارتباط با این برج باید خدمتتون بگم، تو معماری معاصر ما هم این برج تاثیرگذار بوده و خیلی از معمارها از این برج استفاده کردن در طراحی‌های خودشون و یکی از کسانی که در ارتباط با در حقیقت برج طغرل استفاده کرده از در کاراش، معماری هستش که در حقیقت معماری مجموعه تئاتر شهر رو انجام داده و اون تئاتر شهر رو از برج طغرل برداشته و علی سردار افغمی طراح و معمار پیشگام ایرانی که ساختمان تئاتر شهر رو ساخته، خودش در خیلی از نوشته‌هاش و جاهای مختلف گفته که من از معماری برج طغرل این کار رو نشأت گرفته و در حقیقت برداشت کردم و این معماری برج طغرل در ساخت تئاتر شهر تأثیر گذاشته روی این معمار معروف علی سردار افخمی طراح و معمار پیشگام ایرانی، که این رو هم اضافه باید بکنیم به این موضوع که خب میبینید. البته مجلس شورای اسلامی هم در حقیقت معمارش، بعضی ها معتقدن که در حقیقت همین امیرعلی سردار افخمی هست که ساختمان تئاتر شهر و ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی رو نسبت میدن که او درست کرده و برداشتش از برج طغرل رو شما در معماری تئاتر شهر به خیلی خیلی زیبا میتونید ببینید و لذت ببرید. ویژگی های خیلی خیلی خوب این برج داره، از لحاظ معماری، از لحاظ اینکه خلاصه یک برجی هستش که برای ما خیلی مطرح هست و شاید بشه گفتش که برج طرول در تاریخ ما یک جایگاه خیلی مهمی داره و اگر خدای نکرده خدای نکرده یک زمان این برج فرو بریزه، انگار تاریخ ما فرو رفته. برای همین من خواهشم هستش که از تمامی مسئولین و تمامی کسانی که برای بازدید از این برج میرن خیلی رعایت بکنن و مسئولینم حتما به بیشتر دقت بکنن. ما بزرگترین برج و بهترین و زیباترین برجی هستش که در استان تهران وجود داره و نزدیک تهران. امیدوارم که همه شما بیایید و این برج رو بازدید کنید. من دکتر احمد ابو حمزه هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه ریشناس و تحقیقاتم رو طی 30 سال گذشته در مورد برج طغرل همه جا منعکس کردم و همه جا گفتم. امیدوارم که برید برج رو ببینید و لذت ببرید از این برج تاریخی زیبا. خدا نگهدارشون.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند. شنوندگان گرامی سلام، شریفی هستم، کارشناس بخش بررسی سفرنامه‌های مشهور که در گذر ایام توسط مشاهیر این عرصه به عین دیدار و به تحریر درآمده است. با من قدم بزن میزبان شماست در بخش بررسی سفرنامه‌ها. در نوبت پیشین بر سفرنامه معروف ناصر خسرو قبادیانی پرداختیم و غوری در آن کردیم، اما زین پس تا جلسات دیگر به شرط بقا و سعادت به سفرنامه‌ای معروف از جهانگردی معروف خواهیم پرداخت، رحله اثر ابن بطوته. کتاب تحفة الانظار فی غرائب الاقصار و العجائب الاسفار که به رحله ابن بطوته نیز مشهور است. رحله رهاورد سفر 30 ساله ابن بطوته در بخشی گسترده از جهان در سده 8 هجری قمری است. منبعی مهم در تاریخ و جغرافیای سرزمین‌های مختلف. ابن بطوته اهل طنجه مراکش بوده است، بزرگترین و نامدارترین جهانگرد اسلام. وی در دوم ماه رجب سال 725 هجری قمری این سفر را آغاز کرد و در نیمه اول ذیحجه سال 754 به موطن خود بازگشت. داستان سفر دور و دراز خود را در شهر فاس به ابن جزی، یکی از فضلای مقیم آن دیار، املا کرد. ابن بطوته و ابن جزی به فرمان سلطان ابو عنان پادشاه مراکش به ثبت گزارش آن سفر همت گماشتند. ابن بطوته چون پای در سفر نهاد 21 سال داشت و چون به موطن خود بازگشت مردی 50 ساله بود، بنابراین حدود 30 سال در مسافرت بود. او تقریبا تمام کشورهای اسلامی را زیر پای گذاشته و حتی به ایران آمده. اطلاع ما از زندگی او در فاصله میان آغاز و سرانجام سفر متکی به منبعی غنی و دست اول، یعنی روایت خود اوست. اما او از دوران کودکی و نوجوانی و حتی جوانی چیزی به میان نیاورده است و همچنین سرگذشت ایام پیری او بسیار مبهم است. تاریخ تولد وی بر حسب گفته ابن جزی از قول خود او چنین آمده است: دوشنبه 17 ماه رجب سال 703 هجری قمری، اوایل زندگی در طنجه به فرا گرفتن علوم مقدماتی معمول عصر و فقه مالکی سپری شد. هنگامی که طنجه را ترک کرد، پدر و مادرش زنده بودند، لیکن چیز زیادی در مورد آنها نمی گوید، ولی مدعی است که خانوادهش اهل فقه و قضا بودند. در داستان سفر او هم قرائنی بر صحت این ادعا وجود دارد. در مکه یکی از فقهای مغرب را ملاقات می کند و می گوید از دوستان پدر او بوده است. در سفر اندلس هم قاضی شهر را پسر عم خود می داند. قرائنی از این گونه نشانه ها گواه بر این است که خانواده او اهل علم و ادب و قضاوت بودند. وی در بقیه عمر در یکی از شهرهای مراکش به قضاوت مشغول بوده است. در سال 770 چشم از جهان فرو بسته است. یکی از علمای معاصر ابن بطوته چنین نقل می کند که تحریر و تنمیق کتاب با ابن جزی بوده که خط خوبی داشته است. در ادب و نویسندگی دستی بر آتش داشته. در واقع کار ابن جزی به روزگار ما ویراستاری خوانده می شود. گاهی مطالبی بر متن کتاب می افزاید و گاهی نیز دخل و تصرفی در آن دارد و تلخیص نیز می کند. در مورد اضافات خوشبختانه ابن جزی آنچه بر گفته های ابن بطوته افزوده است کار خواننده ای را که تنها به دنبال اصل گزارش جهانگردی است خدشه‌دار نمی کند، بلکه آن را آسان می کند. ابن بطوته در جایی می گوید یادداشت هایی را که از سنگ نوشته ها در قبور بخارا جمع آوری کرده بوده است را در غارت کفار هند از دست داده. این تنها موردی است که ابن بطوته از یادداشت‌های کتبی خود سخن گفته است، اما همین گفته می‌تواند دلیل روشنی باشد بر اینکه ابن بطوته مطالب مهم زیادی را یادداشت کرده. او برخی شهرها مانند شیراز، اصفهان، بصره و بغداد را دو بار و برخی شهرها مانند مکه و مدینه را چند بار دیده و به لحاظ تاریخی گاهی چند سال میان آنها فاصله زمانی بوده است. وقایع مربوط به این سفرهای مختلف معمولاً در یک جا، یعنی در ذیل همین سفر اول نقل می شود. و اما مراحل سفر، سفرنامه ابن بطوته دو جزء مهم دارد. جزء اول آغاز سفر تا هنگام ورود به هندوستان، یعنی سال 725 تا 734 هجری قمری، و جزء دوم شامل بقیه داستان تا پایان سفر وی، یعنی 754 هجری قمری. و اما مراحل این سفر طولانی را می توان به این بخش ها تقسیم کرد: بخش اول، آفریقای شمالی، مصر، فلسطین، سوریه تا مکه. بخش دوم، عراق، خوزستان، لرستان، اصفهان، شیراز و بازگشت به مکه. بخش سوم، یمن، سومالی، زنگبار، خلیج فارس و بازگشت به مکه. بخش چهارم، مصر، سوریه، آسیای صغیر تا دریای سیاه. بخش پنجم، کریمه، استانبول، روسیه، بلاد قبچاق تا خارزم، روسیه تا خارزم. بخش ششم، ترکستان، خراسان، افغانستان تا مرز هندوستان. بخش هفتم، گشت و گذاری در اقصانقاط هندوستان. بخش هشتم، مالابار، بنگاله، جزایر مالدیو، سیلان، مالزی، شرق دور و چین. بخش نهم، بازگشت از راه جنوب به هندوستان، هرمز، ده هندوستان، هرمزگان، شیراز، اصفهان، بغداد، شام، مصر، مکه تا فاس. بخش دهم، سفر به اندلس و بازگشت به فاس. بخش یازدهم، سفر به آفریقای غربی، صحراهای آن حوالی، امپراتوری مالی و بازگشت به فاس. این مسیر را اگر روی یک نقشه جغرافیایی کنکاش کنیم، قلمرو بیش از 44 دولت را شامل می شود که در آن زمان تعداد حکومت‌های محلی مستقل و نیمه مستقل در آن نواحی از این هم بیشتر بوده است. ابن بطوته در مورد بسیاری از آنها گزارش‌های دست اول که به لحاظ تاریخی در خور اهمیت است را ارائه می‌دهد. نکته جالب توجه این است که او تقریباً حدود 30 سال را مانند سعدی از ادیبان معروف ایرانی در مسافرت بوده و آنچه دیده با کمک ابن جزی به تحریر درآورده است که به شرط بقا و سعادت در نوبت‌های دیگر با ادامه این مبحث در خدمت شما خواهم بود.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، با بخش دیگری از برنامه در خدمت شما هستیم. در خدمت جناب مهدی فکری هستیم، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران. ما در برنامه‌های پیشین در خدمت جناب فکری در مورد اقوام ساکن در ایران و تمدن‌هایی که در فلات ایران شکل گرفته اشاره کردیم و در آخرین برنامه در مورد آریایی‌ها، مهاجرتشون و دلایل اون صحبت کردیم. در این برنامه در خدمت ایشون هستیم و این گفتگو رو ادامه میدیم. جناب فکری سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، خوش آمدید به برنامه خودتون.
به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما جناب آقای علی خانی و همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
جناب فکری، ما در برنامه پیش از محل سکونت آریایی ها در جنوب روسیه و خصوصیاتی که اونجا داشته، دلایل مهاجرتشون صحبت کردیم و طبق برنامه ریزی که کردیم و هماهنگی که با جناب عالی شده، قرار هست به مهاجرت آریایی ها و اینکه اولا چند مقطع این مهاجرت انجام شده و این شاخه ها چگونه شکل گرفته که به جاهای مختلف جهان و مناطق مختلف مهاجرت کردن.
خب اقوام هندو اروپایی همونطور که از نامشون پیداست باید از هند تا اروپا رو دربر بگیره، پس حتما شاخه های گوناگونی از این قوم اولیه باید جدا شده باشه حدود 5000 سال پیش. اینکه مهاجرتشون در چند نوبت روی داده باز هم نمیشه چیزی گفت، چون نه از خود اونها مطلبی باقی مونده که بگن ما چرا کوچ کردیم و کی کوچیدیم و نه علم باستانشناسی میتونه با دقت تعیین بکنه که مهاجرت از کجا آغاز شده، در چه مسیرهایی بوده و در چه سالهایی، چه صدههایی اتفاق افتاده. اینها با دقت مشخص نیست، ولی با همون تقریبی که نیاز داره علم باستانشناسی به اون، خیلی نقاط تاریکی رو روشن کرده در این 100 سال گذشته درباره هند و اروپایی ها. همونطور که از نامشون پیداست، خب این اقوام در مرغزارهای جنوب روسیه، میشه گفت از مغولستان امروزی تا دریای سیاه پراکنده بودن، هزاران کیلومتر سرزمین رو دربر میگیره. و حتما هر کدام از اونها برای پوچیدن یا مهاجرت سرزمین‌های نزدیک به خودشون رو برگزیدن برای تغییر محل زندگیشون. برای همین اونهایی که مثلا در مغولستان و قزاقستان زندگی می‌کردن حتما به سوی آسیای مرکزی حرکت کردن، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان امروزی و حتی شمال افغانستان. و اونهایی که نزدیک دریای سیاه بودند خب حتما به اوکراین و آناتولی یا ترکیه، گرجستان و قفقاز مهاجرت کردند. و داده های باستانشناسی هم این رو تایید میکنه این امر رو. ولی اینکه چه زمانی این کوچیدن آغاز شده به نظر میاد که حدود 4000 سال پیش رو باید آغاز حرکت این اقوام هندو اروپایی بدونیم. خب صدها سال طول میکشه تا شاخه های مختلف از این اقوام به نقاط جدید به سرزمین های جدید وارد بشن. غربی ترین اون اقوام میشه از یونانی ها و هیتی ها نام برد. یونانی ها که خب از نامشون پیداست به سرزمین امروزی یونان میرن و تمدن جدیدی رو تأسیس میکنن. هیتی ها که پیشتر از یونانی ها هستند، شاید 3500 سال پیش وارد ترکیه امروزی میشن و تمدن و امپراتوری هیتی رو حتی تأسیس میکنن که حتی مدتی بر سرزمین بابل و میان رودان هم چیره بودند هیتی ها و میتانی ها رو منقرض میکنن که اقوام هوری تأسیس کرده بودند و با دولت آشور درگیر میشن، ولی خب سرانجام از آشوری ها شکست میخورن 1200 پیش از میلاد و دیگه دولتی ندارن هیتی ها، ولی در منطقه سوریه و ترکیه همچنان زندگی میکنن اقوام هیتی. این رو میشه گفت شاخه اولیه هندواریایی هاست که کوچیدند، مهاجرت کردند. حدود 1700 پیش از میلاد مهاجرتشون رو آغاز کردند از کنار دریای سیاه و وارد ترکیه و سوریه شدند. ولی اقوام شرقی تر شاید کمی دیرتر حرکت کردند. شاید هم بشه گفت چون همگی در کنار دریای سیاه بودند تا بخوان حرکت بکنن به سمت شرق از همون مرغزارها حرکت کردند و تا برسن به شمال آسیای مرکزی و بعد به سمت جنوب اومدن. برای همین شاید چند صد سالی تأخیر وجود داره بین شاخه غربی و شاخه شرقی. خب اونها هم مهاجرت کردند به آسیای مرکزی. همونطور که گفتم آسیای مرکزی دارای شهرنشینی متمدنی بوده که ازش به عنوان تمدن بلخ و مرو یاد میشه که حدود 4000 سال پیش اونجا این تمدن وجود داشته و آریایی ها با اون تمدن در واقع روبرو میشن و احتمالاً بر اونها چیره میشن و سرزمین های اونها رو متصرف میشن و خودشون ساکن میشن. به نظر میاد تاریخ ایران و هند و ایرانی ها در واقع منحصر به این منطقه است، یعنی اقوام هندو آریایی که وارد آسیای مرکزی شدند، ترکمنستان، افغانستان و ازبکستان و تاجیکستان امروزی، یعنی کنار رود جیهون و سیهون و دریاچه خارزم یا آرال. خب اونها به مسیر خودشون در کوچ ادامه میدند، البته در چند صد سال آینده. این مهاجرت ها همش باید شنوندگان توجه بکنن که در یک سال یا در ده سال اتفاق نیفتاده. ما از یک کوچ بزرگ داریم صحبت میکنیم که صدها سال ادامه پیدا کرده و منطقه به منطقه، شهر به شهر شاید اونها سکونت کردن و چند نسل بعد باز هم از اونجا کوچیدن و به منطقه بعدی و شهر بعدی رفتن.
اتفاقا جمع فکری، این یک سوالی بود که من میخواستم از حضورتون بپرسم، این که این مهاجرت بزرگ از یک مقطع زمانی مثلا آغاز شده و تا یک مقطع زمانی ادامه داشته و تموم شده و همچنین از یک مکان جغرافیایی شروع شده و به یک جای ختم شده، یا اینکه این پروسه یک پروسه طولانی بوده، یک روند طولانی بوده و مثلا از مناطق شمالی تر می اومدن در یک منطقه جنوبی سکونت می کردن و دوباره در نسل بعد همونجور که شما اشاره کردین 100 سال بعد 200 سال بعد یک مرحله دیگه ای از مهاجرت رو آغاز کردن، درسته؟
بله دقیقاً، این یک روند دراز مدته، میتونیم بگیم 1000 سال مثلا طول کشیده تا از اون محل زندگی خودشون هندو آریایی ها شروع به حرکت بکنن، دسته‌ای به غرب و دسته‌ای به شرق و بعد وقتی به یک نهایتی می‌رسیدند، حالا به سمت جنوب حرکت کردند. همونطور که گفتم در غرب هیتی‌ها و یونانی‌ها رو می‌تونیم نام ببریم و در شرق هم هندی‌ها و ایرانی‌ها که بعداً وارد سرزمین هند و ایرانی‌ها هم وارد فلات ایران میشن. اینها حدوداً 1500 پیش از میلاد، یعنی هند و ایرانی‌ها وارد